إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم
صدق الله العلي العظيم.
عصتون قبول بشه، طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق انشاءالله. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
و اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه ققنوس.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست؟ بیداری شکفته پس از شکران مرگ. زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست؟ زیر درفش صاعقه و تیشه تگرگ. زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست؟ عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ.
ای عشق، ای عشق، همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. آن بانگ بلند صبحگاهی، این زمزمه شبانه از توست. من انده خیش را ندانم، این گریه بی بهانه از توست. آتش جان پاک بازان، در خرمن من زبانه از توست. افسون شده تو را زبان نیست، بر هست همه فسانه از توست، بر هست همه فسانه از توست. کشتی مرا چه بیم دریا، توفان ز تو با کرانه از توست، توفان ز تو با کرانه از توست. گر واده دهی وگر شراب خانه از توست، می را چه اثر به پیش چشمم، کین مستی شادمانه از توست، می را چه اثر به پیش چشمم، کین مستی شادمانه از توست.
بهانه، اجرای بیژن بیژنی، نغمه پردازی اسماعیل واسقی و شعر زیبای استاد شفیعی کتکنی. با یاد پروردگار مهر و نور و روشنایی، درود بر شما اهالی ادبیات و شعر و فرهنگ، روزگارتون خوش و دلتون گرم و نیز جانتون دور از گزند رنج و غم باد. سومین روز از ماه مبارک رمضان بر شما مبارک و فرخنده و مهنا باد و طاعت و بندگی شما مقبول درگاه حق. با شما از تهران، پایتخت، شبکه رادیویی فرهنگ و مجله شنیداری ادبی ققنوس همراه هستم. خانم‌ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا استدیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ. سرخط صفحات ققنوس امروز. زنان در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. آیین پایانی دومین جایزه ملی روایت پیش رفت. روز شمار ادبی. و سیری در متون کهن پارسی. We'll be right back. بخشی از قطعه آتش رو گوش میکنید از آلبوم زیبای هفت خان ساخته استاد احمد پژمان. زنان در شاهنامه در گفتگو با خانم افراخته شاهنامه پژوه. سپاسگزارم که این دم با برنامه زنده ققنوس در گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ همراه هستید. مهمان ارجمندی دارم در همین آغاز برنامه و میزبان حضور صدای جناب سرکار خانم زینب افراخته خواهم بود، شاهنامه پژوه. خانم افراخته درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر باشه.
سپاسگزارم، روز بر شما هم به نیکی باشه. خانم افراخته، ما وقتی اصلا به موضوع زن در متون کهن نگاه میکنیم، حالا حتی متون مثلا شاعران بلند آوازه کهنمون، به یک نگاه چند وجهی میرسیم. مثلا شاید بتونیم بر فرض نظامی رو زن ستا ترین شاعر کهن بنامیم. سوژه ما حالا شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است. نگاه ها باز خیلی چند گونه است. زنان بسیار فاخری در شاهنامه داریم، مثل رودابه، مثل گردآفرید و دیگران. از این سو مثلا برخی ابیات هم هستن که یه مقداری اون نگاه ستایشگرانه نسبت به موضوع زن رو خدشه‌دار میکنه. بعد خیلی ها معتقدن که نه، ممکنه که این ابیات مثلا از ابیات انتسابی به حکیم ابوالقاسم فردوسی، از اون ابیات الحاقی باشه. به نظر میرسه که یه رویه یک دستی در این نگاه وجود نداره و هر کسی با زاویه نگاه خودش همراه این مسیر شده. اصولا نگاه فردوسی به منظر زنان چگونه است در کتاب خودش؟
درسته. ببینید، شاهنامه فردوسی متن حماسی و حماسه هم خب مشخص دارم به جنگ و جنگیدن و دلاوری هست و طبیعیه که یه کتابی که حماسیه خب کتاب مردانه‌ای باشه.
زمینه که ما داریم در مورد قرون اولیه شعر فارسی صحبت میکنیم.
بله، بله.
اینم نباید فراموش کنیم.
بله، اما با اینکه شاهنامه موضوعش حماسه و جنگیدنه و طبیعتاً کاراکترها و شخصیت‌های مرد در شاهنامه خب بیشتر از زنها هست، اما زنانی هم در داستان‌های شاهنامه وجود دارن که از قضا با اینکه ولاد کمیت تعدادشون کمه، ولی بسیار زنان تاثیرگذاری هستن و توی اون داستان‌هایی که حضور دارن نقش محوری دارن و نگاه فردوسی به زن رو میشه در خلال همین داستان‌ها پیجویی کرد. من حالا بحث خیلی متوله، نمیدونم از کدوم سمت باید ورود کنیم، ولی حالا شما گفتین که سری ابیاتی رو میگن و اینها، از قضا کسی که با شاهنامه فردوسی آشنا باشه این رو بهش میرسه که نه تنها فردوسی زن ستیز نبوده، بلکه به عنوان شاعری که هزار سال پیش در قرن چهارم این ابیات رو سروده، یک منظر و یک نگاه خیلی متعالی داشته به زن، یک نگاه پیشروی که شاید همین الان تو سال 2026 تو خیلی از فرهنگ‌ها توی جهان اصلا پذیرش نشه و اصلا هضم نشه، ولی خب این حکیم ایرانی مسلمان و شیعه ما نزدیک به هزار سال پیش نگاهش این بوده و این هم واقعا مدعای ما نیست. یعنی تک به تک داستان‌هایی که توش زنان حضور دارن توی شاهنامه فردوسی که بررسی میکنین این اثبات میشه و میشه تحلیل کرد راجبش.
بسیار خوب.
حالا این نکته ای بگم، حالا سوال خودتون بود، گفتید یه سری ابیات. ببینید، یه سری از ابیاتی که حالا منتسبه میگن فردوسی گفته، یه سری که کاملا مجعوله، یعنی نسبت داده شده، یعنی
جعلی
است شده و گفتن اینو فردوسی گفته. یه سری از ابیات هم هست که از زبان کاراکترها راجع به مثلا یک کاراکتری در یک داستانی با یک زنی مشکل داشته و بعد مثلا یه جمله ای رو مثلا راجع به عموم زنها میگه که حالا این بیت یا این جمله از زبون اون کاراکتر منفی هست، نه که لزوما موضع فردوسی راجع به زنها باشه.
بسیار خوب. حالا برگردیم به خود متن، در یه فضای وسیع تری بهش نگاه کنیم. ما به دقیقه اکنون بر اساس چه نیاز و روی کردی به سراغ یک متن حماسی دور مثل شاهنامه میریم؟ چه چیزی رو میخواییم اونجا پیدا کنیم در خودمون و بعد بازیابیش کنیم به تعبیری؟
ببینید، اسلامی ندوشن، آقای اسلامی ندوشن دیگه همه میشناسن، ایشون یه جمله دارن میگن که ایرانی بودن ما و ایرانی بودن هر فرد به دونستن داستانهای ایرانه. یعنی داستانهای هر ملتی نشون میده که اون ملت چگونه ملتی هستن و خودشون رو چطور میبینن، جهان رو چطور میبینن، گذشته و آیندهشون رو چطور میبینن. بنابراین حالا چه شاهنامه فردوسی چه بقیه میراث فرهنگی و ادبی ما، باید نگاهمون اینجور باشه که این ابیات، این اشعار دارن خبر از یک کهن الگوهایی در ضمیر انسان ایرانی میدن و حالا فردوسی و شاهنامه فردوسی به عنوان قله شعر فارسی که بقیه شعرهای بزرگ ما همه از او الهام گرفتن، حالا هر کدوم به نحوی، خیلی مهمه برای این که بررسی بشه. ببینید الان مثلا شما تو فرهنگ غرب، تو فرهنگ شرق وقتی که بررسی میکنین، همه ارجاعشون برای شناختن خودشون برگشتن به اون اساطیر ملیشونه و حالا توی شاهنامه فردوسی ما انقدر اسطوره‌های بزرگی داریم که حالا همه مردم هر چقدر هم ناشنا باشن با شاهنامه بالاخره به گوششون خورده، رستم، سهراب، اسفندیار و با برگشتن به این میراث و البته پرداخت نه صرفا موزه‌ای، یعنی وقتی هستش که شما مثلا یه میراث فرهنگی دارید صرفا بهش تفاخر میکنید، ما مثلا شاهنامه داریم، ما حافظ داریم، و نه با یک پرداخت تزیینی که حالا مثلا اگر حافظه خب شب یلدا جزء اون ویترینیه که ما میچینیم، نه واقعا بریم و بخونیم، حالا هر کس به بضاعت خودش، هر کس به وسع خودش، هر کس به دانش خودش بره سراغش و بخونه. و این هم چیز خیلی دوردستی نیست، یعنی همین شاهنامه فردوسی توی روستاهای ما در قرون گذشته مردم میخوندن و حالا شبا دور هم حتی در محفلای نه لزوما آیین و مثلا دور همیای خیلی بزرگ، حتی خانوادگی پدر بزرگا میخوندن، پدرها میخوندن، بچه‌ها حفظ بودن داستانا رو و الان هم این خیلی واقعا دور نیست. حالا البته امروز روزگار جوری شده که میشه حالا توی فضای کارهای نمایشی و میشه توی فضای سینما، تئاتر، انیمیشن و حتی بازی ها و ورد و اینا، ولی حداقلش اینه که من شما ایرانی بریم و خودمون سعی کنیم که نزدیک بشیم به این گنجی که واسه ما همینجوری حاضر آماده هست و فقط کافیه که بریم سمتش. حالا شاهنامه اینجوریه که مثلا چون خیلی قطور و اینا و یکم هم زبانش زبان کهنیه، همه شاید اولش گاردی داشته باشن که بگن که مثلا حالا ما نمیفهمیم یا از کجا شروع کنیم، خیلی طولانیه. ولی به نظر من، خود من حالا از تجربه شخص خودم بگم، من از مثلا کودکی و جوانی با شعر مانوس بودم، شاید مثلا تا قبل از اینکه برم سراغ شاهنامه مثلا چندین بار دیوان حافظ رو از اول تا آخر خونده بودم و خود منم هم همیشه اینجوری بودم که خب مثلا چه جوری شاهنامه رو بخونم. ولی مثلا از همون سال 96 به بعد که خدا توفیق داد نزدیک شدیم به شاهنامه، دیدیم که نه، اتفاقا اگر که آدم بره سراغش و کم کم بخونه یه اونسی حاصل میشه و میتونه بره جلو.
بسیار خوب. یه شاید مشکل، شاید ضعف اون نگاه وجود داره، اینه که خیلی سخت میشه به نظر کسایی که تحصیل کرده در رشته ادبیات هستن با متون کهن سر و کار دارن، گزاره های متون کهن رو تبدیل کنن به یک الگویی برای سبک زندگی امروز ما ایرانیان. حالا یا مشکل زبان به وجود میاد یا اصلا اقتضاء روزگار، زمینه و زمانه تغییر کرده. این بازگردان برخی از این گزاره‌ها برای زندگی امروز واقعا کار دشواریه یا یه نگاه خلاق میخواد. چیه اون ضعف ما که نتونستیم علیرغم این که این همه صداها مأنوس هستیم هنوز اینا رو بیاریم به متن امروزمون؟
ببینید حالا البته راجب شاهنامه من فکر میکنم که اگر مثلا تو همین فضای کتاب بخوایم بررسی کنیم، کتاب الان واقعا مثلا چون ما خودم تو این فضا هستیم و داریم کار میکنیم از نزدیک میتونم با فکت بهتون بگم واقعا برای رده های سنی مختلف الان کتاب هست و خاصیت خود متن شاهنامه هم یه جوریه که شما هم این داستانا رو میتونید برای بچه 5 ساله بگید، اون یه استفاده ای داره، اون یه سطح استفاده ای داره، یه نوجوان یه جور فهم دیگه ای میتونه از این داشته باشه و یه آدم آکادمیک و دانشگاهی هم میتونه استفاده خودشو بکنه. این خاصیت اون متن اصلیه که ما صاحبش هستیم. من فکر میکنم هست، یعنی حالا مثلا تو حوزه کتاب هست الان بیشمار انتشارات های مختلف اومدن.
این داستان گفتن منظورم نبود، داستان گفتن منظورم نبود. مثلا یک جایی فریدون به پسرش میگه که خب شایعه کردن که فریدون مثلا فرشته هست و اینها و اگه او بمیره دیگه خوشی و شادمانی و برکت از سرزمین ایران میره. او به پسرش میگه که برو بر بالای یه پشته‌ای و بگو که فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکوی تو، داد و دهش کن فریدون تو. من اینجا چی میبینم؟ مثلا مبارزه با خرافه میبینم. میدونی چی میگم؟ این که اینو بیام و تبدیلش کنم به یه الگویی برای زندگی امروز و بگم که ببین ما اون موقع مثلا فردوسی اینجوری و از زبان فریدون داره مبارزه میکنه با برخی ایده های این شکلی که توی توده ها شکل میگیره. حالا از این مثال ها من خیلی زیاد دارم ولی میگم که در تمام این دهه ها و حتی صده ها انگار که یه فقدانی وجود داشت، یه فاصله‌ای وجود داشت و این فاصله یا زبانیه یا زمین زمانیه، یه چیزیه که باعث شده ما هنوز اون کار تمام عیارمون انجام ندیم. میدونین دنبال اون فاصله هم.
بله ببینید من فکر میکنم که حالا شاهنامه فردوسی چون یک طیف خیلی گسترده از مفاهیم هست، از مفاهیم مثل فتوت، پهلوانی که حالا پهلوان در مرکز این متن هستش، تا مفاهیم دینی، مفاهیم توحیدی، تا همین مثلا بحثی کردن شما تو این داستان مطرح کردین، خیلی میگم یعنی واقعا یک دریایی از مفاهیم انسانی هستش و فکر کنم یه بخشش حالا اصلا در ضمیر ناخودآگاه مردم ایران هست. یعنی این رو من باز میخوام بگم خیلی هم موضوع خراب نیست. خب یعنی الان همین بحث حماسه که ما داریم میبینیم که تو بزنگاه ها با تمام حالا اون تصوراتی که وجود داره مردم ایران اون روح حماسی این ملت خودش نشون میده و نشون میده که این مردم اون جوهره اصلیشون حماسه است و توی بزنگاه ها شجاعت از خودشون به خرج میدن و آماده مبارزه و جنگیدن هستن و آماده مقاومت هستن. به نظر من این خب یه بخشیش که توی این حافظه جمعی ما مونده ولی تو امروز هم باید بالاخره به انهای مختلف، حالا میدونید امروز بالاخره حوصله ها کم شده، یعنی الان مثلا توی 6-7 سال گذشته خیلی از نهادها ورود کردن، سعی کردن داستانهای شاهنامه رو بیارن توی فضای تاس نمایش. حالا توی این 2-3 سال گذشته ما پروژه خیلی بزرگی بوده، حالا من اسم نمیبرم ولی خب پروژه های در سطح ملی بوده، بهترین سالن ها، بهترین صحنه ها برای کار نمایش میدانی بوده، خبرهایی هستش که الان مثلا کار سینمایی قرار بشه راجع به شاهنامه یا حتی تو حوزه کودک نوجوان اینا داره وارد میشه، تو حتی بازی های حالا نمیدونم اسمش چی میشه، این بازیایی که فیزیکال هست غیر از بازی های انیمیشن و اینا، این ظرفیت وجود داره که توی همه این مصرف فرهنگی بیاد و همونطوری که حالا اون طرف دارن از ایده های اساطیری ما استفاده میکنن و خیلی پیش از ما رفتن و اینا تبدیل به انیمیشن و اینا کردن، این برام به نظر من جا داره که تو مصرف فرهنگی مردم بیاد و توی حالا این اتفاقاتی که اخیر در لاغر شهر تهران افتاده توی تزیین فضاهای شهری که مجسمه‌های خیلی فاخری از کاراکترهای شاهنامه توی شهر تهران نصب شد و اینا باعث میشه که هی این یاداوری بشه به حافظه جمعی که اساطیر ما چه کسانی بودن. و وقتی که یاداوری بشه به هر حال آدم ها میرن و اون داستان رو میخونن. یا شما گفتی مثلا چطوری میشه مفاهیم آورد؟ حالا من به عنوان کسی که تو حوزه زنان شاهنامه کار کردم میگم الان واقعا، حالا اگر بگیم که 10 تا کاراکتر اصلی زن شاهنامه وجود داره، داستان هر کدوم از اینا میتونه الهام بخش باشه برای زنان ما. مثلا اگر راجع به فرانک صحبت میکنیم، راجع به کتایون که خب اینها مادران خیلی ویژه‌ای بودن توی
شاهنامه، کتایون مادر اسفندیار و فرانک مادر فریدون،
بله بسیار. یا مثلا اگر راجع به گردآفرید صحبت میکنیم، یک دختری که به وقتش مرزبان ایران میشه و شجاعت به خرج میده. میگم تو همین کاراکترهای زن شاهنامه میتونیم ببینیم که چقدر هر کدومشون توی داستانشون تاثیرگذار بودن و این حتما برای زنها و دخترهای ما میتونه الهام بخش باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اون مجسمه‌ای که گفتید از میدان انقلاب برداشتن جای دیگری هم
منتقل شد، البته ساسانی بود، لزوماً
به هر روی روی کرد تاریخی داشت دیگه.
آرش کمانگیر
بله،
میدان ونک هستش،
بله بله، بسیار
مجسمه خیلی خاصی هستش. و میگم این ارجاعات هر چقدر بیشتر باشه این باعث میشه که تقویت بشه این حافظه جمعی.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم افراخته، تندرست باشید، شما رو به خدا می‌سپاریم، خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ.
زنی بود برسان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نام دار. کجا نام او بود گردآفرید، که چون او به جنگ اندرون کس ندید، نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد از در پرچه رومی گرفت. به دام خداوند